محمد علی کیانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مراسم جشن آغاز سال تحصیلی دانشجویان غیر ایرانی این دانشگاه گفت این دانشجویان غیر ایرانی از کشورهایی چون لبنان، افغانستان، عراق، سوریه، یمن، تاجیکستان، اندونزی، انگلیس، کانادا و بلژیم در این دانشگاه تحصیل می‌کنند. کیانی افزود دانشجویان غیر ایرانی در رشته‌های پزشکی، پیراپزشکی، دندانپزشکی، بهداشت، داروسازی، پرستاری و مامایی در حال تحصیل هستند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت این دانشگاه در سالهای اخیر دانش آموختگان بسیاری را از کشورهای مختلف داشته و نام این دانشگاه در بسیاری از رتبه‌بندی‌های قاره‌ای، منطقه‌ای و جهانی در رشته‌ها و تخصص‌های مختلف پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پرستاری خوش درخشیده است. خب عزیزان شنونده، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
شما عزیزان برنامه‌های خودتان از رادیو در یه مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید. شنونده های عزیز و ارجمند، می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 1360 کیلوهرتز و برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 1380 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و ما موج FM. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 7:30 دقیقه شام می توانند به خوبی دریافت کنند. اینجا مشهد از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو دری. تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. We'll be right back.
عکس صورت تو بینم، به هر آن طرف نگاهم عکس صورت تو بینم، روز بس به عشق از دل من اسیرم و مهارم، همه هستیم فدایت ای عزیز قلب زارم، همه هستیم فدایت ای عزیز قلب زارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، ای گل دل من گواه آن است که رسم به عشق، ای گل با امید این شب و روز من دقیق می شمارم، نبوت توان دیگر چو بلب رسید جانم، نبوت توان دیگر چو بلب رسید جانم.
ساعت 6:30 به وقت ایران و 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان ضمن تاکید بر اعتماد سازی با افغانستان اعلام کرد تا ماه آینده درباره پولهای توقیف شده این کشور تصمیم مهمی گرفته می شود. توماس فست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان اظهار داشت تا یک ماه آینده نخستین نشست میان اعضای صندوق امانی افغانستان درباره دارایی‌های منجمد شده این کشور برگزار خواهد شد. و افزود در این نشست دو نماینده از آمریکا و سوئیس و دو نفر از افغانستان حضور خواهند داشت. همچنین یک کمیته دیگری از متخصصان با تجربه افغان نیز تشکیل خواهد شد. وست با اشاره به پاکستان نیز گفت: من و همکارانم در دولت آمریکا با طالبان تماس داریم و فکر نمی‌کنم به کشور سومی ضرورت داشته باشیم. وست تأکید کرد پس از کشته شدن ایمن الظواهری سرکرده القاعده در اواخر ماه جون سال جاری میلادی، مقام‌های آمریکا دو هفته قبل برای نخستین بار با طالبان در دوحه به صورت مستقیم گفتگو کردند. نماینده ویژه آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره دیدارهای مقامات استخباراتی طالبان و آمریکا گفت که نمی‌خواهد حضور سایر مقامات آمریکایی در این دیدار را تایید و یا رد کند. وی خاطر نشان کرد در دیدارهایش با طالبان در دوحه درباره حقوق زنان، تحصیل دختران، حق کار برای زنان، مبارزه با تروریسم و تشکیل دولت فراگیر گفتگو شده است. سازمان‌های پشتیبان زنان در کشورهای متاثر از جنگ و خشونت به ویژه در افغانستان با کمبود اعتبار روبرو هستند. سیما باهوس، معاون سرمنشی و مدیر اجرایی زنان سازمان ملل متحد گفت امسال 77% نهادهای پشتیبان حقوق زنان در افغانستان هیچ کمک مالی دریافت نکرده و برنامه‌های اجرایی نداشتند. و افزود برای حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر در افغانستان به ویژه زنان، حمایت مالی از نهادهای امدادرسان در افغانستان باید ادامه یابد. در همین حال نصیبه نماینده امارات عربی متحده در سازمان ملل متحد نیز با ابراز نگرانی از بسته‌ماندن مکاتب برای شماری از دختران در افغانستان از تلاش‌های دانش آموزان و آموزگاران برای ادامه آموزش از راه‌های دیگر چون آموزش آنلاین ستایش کرد. این در حالی است که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان، پس از سفر 12 روزه به این کشور روز پنجشنبه در بیانیه‌ای از رهبران طالبان خواست تمام مسئولیت‌های مربوط به حقوق بشر را مطابق با پیمان‌های جهانی که افغانستان هم با آنان متعهد است رعایت کنند. معاون وزارت آب و انرژی حکومت موقت طالبان و مستشار سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل درباره تکمیل پروژه سد شاه و عروس گفتگو کردند. مجیب الرحمن عمر آخونزاده معاون وزارت آب و انرژی حکومت موقت طالبان و حسن شیرازی مستشار سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در دیدار با یکدیگر پیرامون حل مشکلات پروژه سد شاه و عروس و تسریع کارهای باقی مانده آن بحث و تبادل نظر کردند. وزارت آب و انرژی حکومت موقت طالبان در اطلاعیه نوشت دو طرف در این دیدار اهمیت پروژه سد شاه و عروس را برای مردم کابل حیاتی خوانده و بر حل مشکلات و تسریع کارهای باقی مانده این پروژه تاکید کردند. بر اساس این اطلاعیه عمر آخونزاده در این دیدار خاطر نشان کرد پروژه سد شاه و عروس از اولویت‌های طالبان است و بودجه آن تصویب شده، به همین خاطر از شرکت قراردادی این پروژه انتظار می‌رود کارهای باقی مانده آن هر چه زودتر تکمیل شود. مستشار سفارت ایران نیز با اطمینان از همکاری این کشور در راستای اجرای پروژه تصریح کرد که همکاری‌های لازم از سوی سفارت ایران انجام خواهد شد. دو طرف در انتها نیز توافق کردند مسئولیت فنی وزارت آب و انرژی مسئولین فنی وزارت آب و انرژی با مسئولین سفارت ایران و نمایندگان شرکت قراردادی جلسه ای را با منظور رفع مشکلات پروژه و تسریع کارهای باقی مانده آن برگزار نمایند. سد شاه و عروس در 22 کیلومتری شهر کابل بر روی رودخانه شکردره در حال ساخت است و می تواند علاوه بر کنترل سیل منبع قابل اعتمادی برای تامین آب شهر کابل باشد. وزیر امور خارجه ایران گفت آمریکایی‌ها به گونه حرف می‌زنند و به گونه دیگر عمل می‌کنند و بیشتر در پی ژست رسانه‌ای هستند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز پس از بازدید از مکتب ایرانیان ایروان و دیدار با ایرانیان مقیم ارمنستان با بیان تناقضات رفتاری مقامات آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران گفت که تهران اجازه نمی‌دهد آنها با برخی از پیام‌ها به آشوب و اختشاشات در ایران دامن زنند و همزمان خواهان ادامه مذاکره با ایران هم باشند. امیر عبداللهیان تأکید کرد امروز افکار عمومی نیازمند اطلاع رسانی دقیق هستند. این که یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا به ایران اعلام کند که نگران توافق است، اما در ژست رسانه اعلام کند که مذاکرات اولویت اول واشنگتن نیست، قابل قبول نیست و این رفتار آمریکا ریاکاران است. امیر عبداللهیان همچنین درباره درگیری‌های ارمنستان و جمهوری آذربایجان در خصوص مناقشه قره‌باغ تصریح کرد. برای ایران حائز اهمیت است که نیروهای خارجی در منطقه هیچ دخالتی نکنند و در حوزه روابط دو جانبه مناسبات دو کشور گسترش یابد. وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران مخالف جنگ در همه جای جهان به ویژه میان روسیه و اوکراین و ارمنستان و جمهوری آذربایجان است تصریح کرد ایران مخالف جدی جنگ است. وزیر امور خارجه ایران که در صدر هیئت عالی رتبه سیاسی روز پنجشنبه به ارمنستان سفر کرده است با آرارات میرزویان وزیر امور خارجه، نیکول پاشینیان صدر اعظم و آلن سیمونیان رئیس مجلس ملی این کشور دیدار و درباره مهمترین مسائل دو جانبه و بین المللی گفتگو کرد. منابع عراقی از ترور یکی از مسئولان سازمان بدر در شرق بغداد خبر دادند. به گزارش پایگاه شفق نیوز، یک منبع در پلیس عراق اعلام کرد که افراد مسلح ناشناس علی العزاری یکی از مسئولان سازمان بدر را در منطقه الکمالیه در شرق بغداد ترور کردند. این منبع در پلیس عراق افزود افراد مسلح پس از این حمله تروریستی به مکان نامعلومی فرار کردند. هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح ریاست سازمان بدر را بر عهده دارد. هنوز جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است. یک روزنامه لبنانی از توافق رؤسای جمهور لبنان و سوریه بر سر امضای قریب الوقوع توافق ترسیم سرحدات دو کشور خبر داد. در حالی که انتظار می رود هفته آینده آخرین گام اجرایی در پرونده توافق ترسیم مرزهای دریایی میان بیروت و تل‌آویو برداشته شود، یک منبع رسانه‌ای اعلام کرد پس از آن برنامه جدید مربوط به اصلاح مرزهای دریایی لبنان و قبرس و تعیین مرزهای دریایی لبنان و سوریه آغاز خواهد شد. با گزارش امروز الاخبار، میشل اون رئیس جمهور لبنان دو روز پیش در تماس با بشار اسد درباره روابط دو جانبه و پرونده ترسیم مرزهای دریایی رایزنی کرد و دو طرف بر سر تشکیل هیئت‌های رسمی از وزارتخانه‌ها و ادارات رسمی دو کشور و برگزاری نشست‌های در بیروت و دمشق به منظور دستیابی سریع به توافق در این زمینه توافق کردند. به نوشته الاخبار، اون و اسد تاکید کردند که مذاکرات لبنانی سوری درباره ترسیم مرزها بدون میانجیگری صورت خواهد گرفت و آنچه دو طرف بر سر آن توافق کنند به عنوان یک معاهده بین دو کشور مستند خواهد شد و به هیچ وجه مشابه آنچه در مورد اسرائیل اتفاق افتاد نه از نظر حضور میانجی آمریکایی یا نیاز به تضمین‌های بین‌المللی یا سازمان مللی نخواهد بود. بر اساس این گزارش، مقامات مسئول و زیربط در دو کشور در حال تدارک اوراق مختصات و خطوط مناطق انحصاری اقتصادی برای دو طرف هستند. گفتنی است امضای توافق غیر مستقیم ترسیم مرزهای آبی لبنان و رژیم صهیونیستی در حالی صورت گرفت که توافق سری کابینه رژیم صهیونیستی با لبنان و مطابق با خواست حزب الله انتقادات وسیعی را بین اشغالگران ایجاد کرد. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم سابق رژیم صهیونیستی و رهبر اپوزیسیون، در صدر منتقدان گفته است که کابینه لاپید ضعیف است و لاپید در برابر حزب الله تسلیم شد. سپاس از توجه و همراهیتان. با این بخش خبری از حضورتان مرخص شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر.
دوستان عزیز، رازهای زندگی آماده پخش است، با هم میشنویم.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه ها، گوشه‌هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه‌هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و عزیزان شنونده، درود بر شما. خوشحالیم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه رازهای زندگی. امروز هم از شادی و راه‌های ایجاد آن با شما سخن می‌گیم. لطفاً شنونده این برنامه باشید. عزیزان، شاد زیستن یک تصمیم است، تصمیم خردمندانه که در آن تمامی مصائب و سختی‌ها به منزله تجربه‌های ارزشمند قلمداد می‌شوند. آن هنگام که با مشکلات و سختی‌ها هجوم بریم، در می‌یابیم که تلخی‌ها آنقدرها هم مصیبت‌بار نیستند. نگاه ما به ثمرات شیرین این تجارب تلخ، پیمودن راه را ساده و سهل می‌سازد. بنابراین یکی دیگر از راه‌های شادمان بودن آن است که بدانیم ما از شکست‌های خود بسیار بیشتر از پیروزی‌هایمان درس می‌گیریم. زیرا وقتی بازنده می‌شویم، با فکر و تأمل و تجزیه و تحلیل و سازماندهی مجدد می‌پردازیم و طرح‌ها و روش‌های تازه‌ای را در پیش می‌گیریم. اما وقتی برنده هستیم و برنده می‌شویم، فقط جشن می‌گیریم، چیز تازه یاد نمیگیریم و این خود دلیل دیگری برای گرامی داشتن اشتباهات است. روزی از توماس ادیسون، مخترع آمریکایی، پرسیدند: از اینکه بارها بارها در تلاش برای ساختن لامپ برق با شکست روبرو شدی، چه احساسی داشتی؟ ادیسون پاسخ داد: من هیچ وقت شکست نخوردم، بلکه با موفقیت توانستم هزاران طریقه نساختن لامپ برق را کشف کنم. بدون شک این نگرش مثبت موجب گردید که تعداد زیادی از اندیشمندان و شخصیت‌های برجسته جهان از نقطه مسیر سازندگی خود و جامعه را آغاز کنند و به قله پیروزی دست یابند. خب دوستان عزیز، در همین ابتدای برنامه میریم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی را با هم میشنویم و بعد از آن همچنان در خدمتتان خواهیم بود.
ما به نظرم میرسه که باید معیار شادی مثبت و منفی رو تعریف کنیم. معیار شادی منفی اینه که حرام توش باشه. شادی مثبت و اسلام باشه، هیچ مخالفتی نداره و ورزش باشه. اصلا روایت داریم، من حدیث چه براتون نمیخونم، خودتون پیدا کنید، در خصال صدوقه که 10 چیز شادابی میاره. یکیش میگه پیاده روی، پیاده روی گروهی میشه گاهی با هم میرن کوه. یکی میگه نگاه به سبزی، یکی میگه فرو رفتن تو آب، حدیث الارتماس و فلما. یا مثلا اونطور دارد که گفتگوها، گعده میکنن دور هم میشینن. حالا شما ندیدید دور هم نشستن ما طلبه ها رو، علما رو، بقول من که جزو علما نیستم، علما که دور هم میشینن ندیدید شما که چقدر بزرگان مراجع علما چقدر مزاح و شوخی. وقت میبینی 3 ساعت میگذره، 4 ساعت اصلا متوجه نمیشه. یعنی میتونن خانوما آقایون تو مولودیاشون تو عروسیاشون شادی تعریف شده یه بدون حرام داشته باشن. حضرت زهرا و حضرت علی علیه السلام من روایت دم گاهی امام حسن رو برمی داشتن با هم میرفتن تفریح، منظور درختی خرما میذاشتن با هم میخوردن بیرون. یعنی خیلی از اوقات میشه شاد بود، شاداب بود، حرام هم مرتکب نشد. اینطور نیست که حتما شادی توی دیسکوها و خانه تیمیا و این چراغای خاموش روشن شو و رقص و نمیدونم اختلاط و زن و مرد قاطی و حرمت‌ها بشکنه و اینکه شادی نیست، این لغوه، این بیهودگیه. ما هنرمندانی داریم اینجا وایسه شما خندت میگیره از بس این آدم خب هنرمند. خب اینا رو باید به کار بگیرن، استفاده کنن تو برنامه. اصلا تو هر شهری تیم‌های شادی آفرین باید باشه. شما اگه الان مراسم داشته باشی، سخنران بخوای میای سراغ من، مداح بخوای میای مثلا سراغ فلان آقا، حالا با کلاس‌های مختلف پایین‌تر بالاتر، جلسه سنگی، آقا ما امشب یه عروسی داریم، یه تیمی می‌خوایم بیان اینجا با تردستی، با شادابی، با کارهای خوب، نمیدونم چقدر وجود داره. اصلا باید گروه‌های کارشون ایجاد شادی آفرینی حلال باشه، شادی آفرینی حلال برای اینجور مراسم ها، که طرف مجبور نشه اون شادی رو مثلا با حرام بخواد آمیخته کنه.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست زندگی باید کرد.
باز هم برگشتیم با شما دوستای عزیز، از راه‌های ایجاد شادی در زندگی صحبت می‌کنیم. یکی از راه‌های رسیدن به شادی آن هست دوستان که همیشه از خود به خوبی یاد کنیم و از واژه‌ها و کلمات زیبا و دلپذیر در سخنان خود استفاده کنیم. البته این به معنای غرور خودشیفتگی نیست. جهان باستابی از خود ماست. وقتی خود را دوست داریم، همه را دوست می داریم و آنگاه که از خیش بیزاریم به هیچ کس عشق نمی ورزیم. با نگاهی به موفقیت های گذشته و توانمندی های امروز ما می توانیم زندگی را مطلوب و مورد علاقه خود بدانیم. تصویر جالب و دلنشین از خیشتن و پدیده های اطراف موجب می شود که جهان به ما دوست داشتنی تر نگاه کند و جهان در نظر ما دوست داشتنی تر باشد. استفاده از بیان مثبت و لبریز از امید و عشق، دستیابی به منطقی ارزشمند و مورد قبول، نشانه های شادی روحی و شادابی روانی است که انسان های سربلند و موفق همیشه از آن بهره داشتند. و اما یکی دیگر از راه های رسیدن به شادی های پایدار درونی، کار و تلاش است. این مسئله در آموزه‌های اسلام و سیره پیشوایان دین بسیار مورد تاکید قرار گرفته است. کار و تلاش سرمایه جاودانی برای خود، خانواده و جامعه خواهد بود. امام علی علیه السلام در جمله کوتاه بلندای برکات کار و تلاش را چنین ترسیم فرمود: بزرگترین تفریح کار است. ولتر فیلسوف فرانسوی بر اساس همین بینش و باور گفته است: هرگاه احساس می کنم درد و رنج بیماری می خواهد مرا شکنجه کرده آزار دهد، و کار پناه می برم. کار بهترین درمان دردهای من است. کار انسان را از 3 بلای بزرگ نجات می دهد: افسردگی، فساد و تباهی و احتیاج. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدواریم که تا تانسته باشه لحظات مفیدی را برتان رقم بزنم. تا فردا و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
سپاس از این که ما را برای شنیدن انتخاب کردید و تا پایان نشرات نیمروزی با ما همراه و همدل بودید. شب آرام و خوبی را براتان آرزومند هستیم و تا فردا که صبح زیبایی را آغاز بکنید، شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار. آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراه شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
امروز شنبه و اما آنچه که همکارانم در برنامه شامگاهی امشب آماده دارن خدمتی شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شامگاهی را تقدیم شما عزیزان خواهند کرد و سپس اقتصادی تاجیکستان را میشنوید و برنامه بعدی تکرار ادبستان خواهد بود. پس از آن نعمت جوانی تقدیم جوانانی عزیز خواهد شد و بعد از آن تکراری خانواده سالم را میشنوید و پایان بخش برنامه های امشبی ما جاذبه های ایران زمین خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
اتهام زنی رهبر حزب نهضت اسلامی افغانستان با مقامات دوشنبه برای حمایت از جنگجویان در افغانستان. کمک مالی 5 میلیون دلاری بانک رشد آسیا به دولت تاجیکستان و دیدار مقامات مذهبی تاجیکستان با تعداد از قربانیان درگیری های مرزی با قرغیزستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع اخبار امروز به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. رهبر حزب نهضت اسلامی افغانستان ضمن متهم کردن دوشنبه به حمایت از جنگجویان در افغانستان هشدار داد این روند به نفع تاجیکستان تمام نخواهد شد. گلبدین حکمتیار رهبر حزب نهضت اسلامی افغانستان با خصمانه خواندن اظهارات اخیر مقامات تاجیکستانی درباره افغانستان خطاب به مقامات این کشور گفت اجازه ندهید کشورتان به اوکراین و افغانستان دیگر تبدیل شود. حمایت از گروه های جنگجو به نفع شما نیست. وی تأکید کرد ابراز نگرانی مقامات تاجیکستانی درباره حضور گروه های تروریستی در شمال افغانستان، ارتباط طالبان با تروریست ها و افزایش تولید قاچاق مواد مخدر در این کشور تبلیغات خصمانه دوشنبه برای نگران کردن جامعه جهانی است. حکمتیار خطاب به تاجیکستان هشدار داد شعارهای جنگی و حمایت از گروه های جنگجو به نفع شما نیست. اگر جنگ از طریق تاجیکستان در افغانستان آغاز شود، نتیجه آن انتقال ناامنی و جنگ به خود تاجیکستان خواهد بود. رئیس جمهور و وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در کنفرانس تعامل و اعتماد سازی در آسیا مدعی شده بودند دولت موقت طالبان و بیش از 3000 اعضای گروه تروریستی در افغانستان شناسنامه داده است. 13000 تروریستی در شمال افغانستان و در مرز با کشورهای آسیای مرکزی مستقر شده اند و قاچاق مواد مخدر در این کشور نیز افزایش دو برابری داشته است. در مرزهای تاجیکستان و قرقیزستان در گذشته درگیری و تیراندازی صورت گرفته بود، اما نه در این مقیاس و متهم کردن یکدیگر به تجاوز نظامی چرا وضعیت امسال طولانی شد. نظر شیرعلی رضاییان، کارشناس علوم سیاسی تاجیکستان، و ظفر صوفی، روزنامه‌نگار، در این باره بشنوید.
طبیعی است که هر یک نیزویی که بعد از سال 2006 به این طرف به وقوع پیوستند، اونها سبب‌ها و امیدهای تکان‌دهنده خود را داشتند که آن پیش از همه دسترسی به آب، دسترسی به زمین، دسترسی به کندنی‌های فایده‌ناک، بنیاد زیرساخت‌های ارتباطی و دیگرش این بازداشت غیرقانونی شهروندان ربط داشت که در نتیجه به مناقشه آورده می‌رسند. مجموعاً اون بحث مرزی که در این منطقه بخصوص در منطقه وادی فرغانه به وقوع می‌پیوندد، به سطح و صفت تامین امنیت هر دو کشور تأثیر منفی می‌رساند.
من فکر می‌کنم علت اینجاست که اراده سیاسی، یا درسته اگر بگم اراده سیاسی دو رهبر کشور عامل اصلی است در اینجا، یعنی به این حد کشتنش. ببینید در تاجیکستان همه تصمیم‌های مهم، قرارهای مهم از جانب یک کس گرفته می شود. با توجه به کشور سوال هاست که یک نظام افتریتری یا که یک نفر خودکامه ادامه دارد، و چند وقتی آخر مشاهده می شود که در قرقیزستان هم سم وز دارد به همون سمت می رود. یعنی جعبروف ظاهرن می خود رئیس جمهور قرقیزستان مثل رئیس جمهور تاجیکستان همه تصمیم را خودش بگیرد، یعنی تصمیم گیرنده یگانه و اساسی باشد. با توجه به این وضع، چون هر دو به یک نتیجه نرسیدن، به سازش نرسیدن، وضع به این طور ادامه داشت و کشیده شد تا به سازمان ملل. اگر دو نفر که واقعا تصمیم گیرنده نهایی هم ظاهرا تصمیم گرفتن، شاید اینطور نمیشد.
اما در رسانه های گوناگون نوشته شد که سبب مناقشه مرزی مقامات هر دو کشور هستند که میخواهند افکار عمومی مردم خود را از مشکلات داخلی معطوف به خارج از کشور کنند، در حمایت مردم را با نشان دادن دشمن خارجی به دست بیاورند.
اگر ما از بررسی عادی‌ترین علم تحلیل و بخصوص تحلیل سیاسی اگر نگاه کنیم، معلوم میشود که تاجیکستان امروز یگانه همسایه افغانستان است که با قدرت‌گیری طالبان نظری خاص مثل دیگر کشورهای همسایه آن ندارد، و اکثر کل آن تهدیدهایی که برای تاجیکستان ایجاد میشوند یا شاید در آینده ایجاد میشوند از سمت جنوب هستند. بنابر همین برای ما با وجود آوردن، برای کشور ما با وجود آوردن بی‌ثباتی در شمال، تقریبا این یک کاری بود که به یگان بهاگذاری هایی که به تطبیق و تامین امنیت بیشتر امنیت و ثبات پیش از همه رب دارد تو چی نیست، یعنی اساسناک نمی شود، چون این برابر به خودکشی است. هم نامعین بودن وضع در جنوب و هم بی ثبات کردن چیزی وضعیت در شمال. ولی یک نکته ظریفه که در اکثر انامین بحث های مرزی به وقوع می پیوندند، همه اون یک بستگی بروند های سیاسی قرقیزستان دارد متاسفانه. برای چی؟ برای آنکه هر وقتی که یک بحران ناخواسته در این کشور میخیزد، یک نشریه های گوناگون مطلب های گوناگون را به نشر میرسانند، برای دیگر کردن سمت افکار جمعیتی در مرز با تاجیکستان یک نیزوی به وقوع میپیوندد. از سال 2013 به این طرف الیت های محلی ولایت بادکان در حساب برابر کنی خود با مرکز از عامل مرز استفاده میکردند، و بسیار متاسفانه امروز همین مسئله مرز به یک ابزار مبارزه های سیاسی در کشور همسایه ما تبدیل شده است.
همیشه در هر کشور وقتی وضع بحرانی می شود، تلاش میکنند که یک دشمن خارجی پیدا کنند، مخصوصا کشورهایی که نظامشان بیشتر خودکامه است، دیکتاتوری است. و این که بگویم که فقط در جانب قرقیزستان تلاش بر این بوده که یک عامل بیرونی پیدا کنند و سمت اعتراض و نفرت مردم به اون سو برگردانند، تا جای درست است، لیکن نه همیشه. مخصوصا اگر بگیریم همین درگیری آخر و فضای نفرت پراکنی و دشمن جویی در تاجیکستان را اگر به نظر بگیریم، با توجه به اینکه رسانه های ما خیلی بسته است، یعنی اصلا آزادی بیان در کشور وجود ندارد، از طرف دیگه با این گستردگی در فضای مجازی اون گروه هایی که تا جای مثلا از نهادهای دولتی پشتیبانی میشن، اینا که مشخصن که فکرهای امنیتن، اینا آمدن اینقدر فعال شدند و نفرت پراکنی کردن.
مقامات مذهبی تاجیکستان به خانه های قربانیان درگیری های مرزی رفتن. سید مکرم عبدالقادرزاده مفتی تاجیکستان در دیدار با خانواده های جانباختگان درگیری های مرزی اخیراً بین تاجیکستان و قرقیزستان گفت کشته شدگان در راه حفاظت از میهن به مقام والای شهادت رسیدند. با گزارش دفتر مطبوعاتی کمیته دین، مقامات مذهبی کشور از جمله سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین، سید مکرم عبدالقادرزاده مفتی تاجیکستان با خانواده ها و بستگان هر یکی از آنها دیدار کرد. نمایندگان کمیته دین تسلیت و همدردی خود را با خانواده ها، والدین، فرزندان و بستگان کسانی که در راه تضمین صلح و ثبات، حفاظت از مرزها و سرزمین های مادری، تمامیت کشور و حفاظت از آن جان باختن ابراز کردند. سلیمان دولتزاده از والدین، افسران و سربازان غیور و میهن‌پرست شهید تشکر و قدردانی کرد. سید مکرم عبدالقادرزاده هم افزود افرادی که در راه پاسداری از وطن از هر نوع تجاوز جان باختن به درجه رفیع شهادت نائل شدند و شهدا در نزد خداوند از احترام فراوان برخوردارند. تاجیکستان و قرقیزستان بر سر تعیین مرز اختلاف دارند و هر چند از گاهی به درگیری مسلحانه منجر می شود. اخیراً درگیری مرزی که در 14 تا 17 سپتامبر رخ داد منجر به کشته شده و زخمی شدن 10 نفر از هر دو طرف شد. مدتی است که از محاکمه روزنامه‌نگار بازداشت شده تاجیک پشت درهای بسته آغاز شد. چرا محاکمه روزنامه‌نگاران بازداشت شده تاجیک محرمانه برگزار می شود؟ هرچند در پرونده آنها هیچ اطلاعات طبقه بندی شده وجود ندارد. در این باره نوردین قرچبای رئیس انجمن رسانه مستقل تاجیکستان رو می شنوید.
با اندیشه من پس درهای کشیده صورت گرفتن مرافع سودی نقص حقوق سود شونده ها و عدالت سودی می باشد. فکر می کنم که مقامات تفتیشات و مقامات سودی از آشکار برگزار کردن مرافع سودی به خاطر آشکار نشدن جزئیات این قضیه ها این کار رو پیش می گیرد.
آیا در نوشته های خبرنگاران بازداشت شده مطلبی از اسرار طبقه بندی شده وجود داشت که محاکمه آنها محرمانه برگزار می شود؟ قرچبای در این باره گفت:
تا جایی که من خبر دارم و شناس هستم و موادی که از جانب این ژورنالیستان من در نظر دارم، عبدالله غربتی، دلیر امام علی، زوقی بیگ، سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده را در نوشته های اینها، در نوار های اینها چیزی از سیر مخفی نبود و چیزی دیگر رو نیز باید تاکید کنم که حفظ کردن سیر کسبی یا سیر دولتی به عهده آن اشخاصی هست که با آنها این سیر باور کرده و اگر چیزی آشکار شده باشد این جرم ژورنالیست نیست بلکه جرم آن شخصی است که به سری دولتی دست دارد، یعنی دسترسی دارد.
نوردین قرچبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان همچنین درباره اقدامات انجام شده درباره روزنامه‌نگاران را نیز این طور بیان کرد:
کنشت ما تشویش میشیم نمی فورم را کیلوان اونجا پشت شما مردم ما چی در کنم؟ ما های پشتی وطنی خمون لبای جرمه ریم.
ما فعلا گفته نمیتونیم که این همکسوهای ما یکان گناهی ندارم. برای این گپ را گفتن باید ما پورا به قضیه آشنا باشیم، نظری کارشناسان را گرفته باشیم و در اون صورت ما خلاصه کرده میتونیم که آنها گناه دارن یا ندارن. در این مرحله و من بارها بنامنده های هم سازمانهای بدنی هم همکسوهای خود ما و این مسئله رو مطرح کردم و گفتم که چیزی اساسیه که ما طلب داریم از مقامات حفظ حقوق، از مقامات سودی، از مقامات تفتیشات رعایت کردن معیارهای حقوقی کشور و معیارهای بین المللی در جریان تفتیشات و در بررسی سودی یعنی در بررسی سودی در این مرحله باید معیارهای عدالت سودی یعنی حقوق این اشخاص به عدالت سودی رعایت کرده شود. اینها حقوق دارند که قضیهشون در مرافع آزاد بررسی گردد. اینها حقوق دارند که در نزد سود پیشنهاد کنند که این یا آن شاهد دیگر را دعوت کنند. حقوق دارند که خلاصه های کارشناسان را بازنگری کنند.
بانک رشد آسیا کمک مالی 50 میلیون دلاری به دولت تاجیکستان برای کاهش اثرات نامطلوب اقتصادی و اجتماعی ناشی از عملیات ویژه نظامی روسیه در خاک اوکراین را تصویب کرد. بانک رشد آسیا برای کاهش اثرات نامطلوب اقتصادی و اجتماعی ناشی از درگیری در اوکراین و تاجیکستان کمک مالی میکند. بانک رشد آسیا سندی را در مورد ارائه کمک مالی 50 میلیون دلاری به دولت تاجیکستان برای کاهش اثرات نامطلوب اقتصادی و اجتماعی عملیات ویژه نظامی روسیه در خاک اوکراین تصویب کرد. یوگن ژوکوف مدیر کل بانک رشد آسیا در آسیای مرکزی و غرب گفت تاجیکستان به عنوان یک کشور دارای اقتصادی نسبتاً کوچک باز و وارد کننده نفت به شدت از اثرات جنگ آسیب دیده است. حمایت بانک رشد آسیا برای کاهش منفی تأثیر افزایش قیمت مواد غذایی نفت و کاهش وجه ارسالی که رشد اقتصادی را کند و بیکاری و فقر را دامن میزند کمک مالی میکند. با حمایت بانک رشد آسیا به 250 هزار خانواده فقیر و آسیب پذیر 600 سامان معادل 59 دلار کمک نقدی ارائه می شود. بنابر سخنان علی ممتاز متخصص ارشد بانک رشد آسیا در بخش مالی، اقدامات امنیتی غذایی مورد حمایت برنامه بانک مذکور با کشاورزان کوچک برای افزایش تولیدات کشاورزی کمک میکند. دولت تاجیکستان با این مبلغ همچنین مواد غذایی را خریداری و ذخیره خواهد کرد تا در عرضه کافی محصولات کشاورزی و غذایی امتناع حاصل شود. شنونده اخبار ورزشی باشد. جودوکاران تاجیکستان در مسابقات بین المللی ابوظبی 2022 شرکت کردند. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، مسابقات جودو ابوظبی 2022 از 21 اکتبر آغاز شد و تا 23 اکتبر در شهر ابوظبی امارات متحده عربی ادامه دارد. مسابقات در 14 وزن، 7 وزن آقایان و 7 وزن بانوان بین 430 ورزشکار از 66 کشور در حال برگزاری است. در این مسابقات مسلم بیک کریموف در وزن 60 کیلوگرم، شهباز سید ابرارو در وزن 66 کیلوگرم، محمد شریف نجمدینوف در وزن 73 کیلوگرم، شادمان رضایف در وزن 81 کیلوگرم، جهانگیر مجیدوف در و کامران شاه استوروپایف در وزن 90 کیلوگرم حضور خواهند داشت. در بین بانوان نیز شهیده قلندراوا در وزن 57 کیلوگرم و مولوده آدینایوا در وزن 63 کیلوگرم شرکت کردند. مسابقات قهرمان اتحادیه فوتسال آسیا میانه در بین تیم‌های نوجوانان زیر 15 سال بانوان آغاز شد. در این دیدار افتتاحیه این مسابقات تیم‌های نوجوانان بانوان ازبکستان و تاجیکستان با مسافه هم رفتند. این بازی با برتری بازیکنان ازبکستان برگزار شد و با برتری آنها به نتیجه 6-0 به پایان رسید. در دور بعدی یکشنبه 23 اکتبر تیم‌های ایران و ازبکستان با مسافه هم خواهند رفت. رئیس جمهور اسلامی ایران رشد 40% صادرات را نشانه عزم فعال اقتصادی ایران برای رشد صادرات دانست. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران روز شنبه در آیین روز ملی صادرات در تهران گفت باید سهم جمهور اسلامی ایران در ترانزیت کالا و گردش پولی مالی و اقتصادی منطقه دنبال شود. رئیسی افزود زیربناهای برخی موانع موجود در این مسیر برطرف شده و فعالان اقتصادی هم با انگیزه و همگرای خود در این مسیر گام بردارند. رئیس قوای مجریه ایران با تأکید بر فعال کردن بازارچه‌های مرزی در راستای رشد تجارت گفت حل مشکلات اقتصادی صادرکنندگان از اقدامات اصلی دولت است و دولتمداران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصمم بر رونق تولید و صادرات نفتی و غیر نفتی ایران هستند. رئیسی با بیان اینکه رشد اقتصاد ایران دشمن را عصبانی کرد و ادامه تحریم ها برای این است که تا رشد اقتصاد متوقف شود و ایران به کشور مصرف کننده تبدیل شود. رئیس جمهور اسلامی ایران تأکید کرد دشمن نمیخواهد اقتصاد ایران رونق بگیرد و به همین دلیل از ناامنی و آشوب و ایجاد بلوغ حمایت میکند. وزیر حمل و نقل تاجیکستان از افتتاح کریدور چند وجهی چین، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، ترکیه در قسمت تاجیکستان خبر داد. عظیم ابراهیموف در کنفرانس بین المللی به عنوان لگستیکی و مزایای آن و کشورهای منطقه که تاجیکستان در رشد ارتباط حمل و نقل اخیر هفته گذشته برگزار شد، مسیر جدیدی برای حمل کالا از چین با ترکیه از طریق تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران ارائه کرد که بخش تاجیکستانی آن در شهر کلاب این کشور افتتاح شده است. وی گفت که انتظار می رود محموله ها در طول مسیر جدید با روش های مختلف حمل و نقل شامل قطار، کامیون، کشتی ها و هواپیماهای ترانزیتی تحویل داده شوند. با گزارش رادیو تاجیکی به نقل از مرکز مطبوعاتی وزارت حمل و نقل تاجیکستان، عظیم ابراهیم با اشاره به اینکه کریدور چند وجهی بین چین و ترکیه به احیای جاده بزرگ ابریشم کمک میکنند گفت استفاده از این کریدور در کاهش مسافت و کاهش هزینه حمل و نقل کالا و یکپارچگی اقتصاد منطقه‌ای نسبت به کریدورهای موجود مؤثر است. با گفته وی در حال حاضر طرح اتوماسیون سیستماتیک مدیریتی در حال اجرا است و کار بر روی معرفی موقعیتی زنده جابجای کالا از طریق خاک تاجیکستان در حال انجام است. در این مراسم که در شهر کلاب تاجیکستان انجام شد، اولین قطار ترانزیتی تاجیکستان به ایران از طریق ازبکستان و ترکمنستان با مقصد ترکیه حرکت میکند. میتوان در آینده با انتقال بال ترانزیتی چین از مسیر قزاقستان یا ترکمنستان به سمت آذربایجان، گرجستان به ترکیه و اروپا با مسیر ترانزیتی عبور از ایران تقویت شود. بورین نریموف، رئیس شورای بین دولتی راهسازی و رحمدین سلیمزاده، دایرکتور مؤسسه دولتی اتومبیلی را میشنوید.
در کنفرانس بین المللی در ترکمنستان، جایی که وزرای کشورهایی که امکانی به بحرها برآمدن ندار آمده بودند جمع شده بودیم یک ماه پیش، اونجا از نقطه نظریوی آغاز بخشیدیم و خوشبختانه امروز در کولاب در تاجیکستان عزیز به طور عملی برای بردن و آوردن بارها از چین و دیگر کشورها و برعکس به چین یک آغاز کاری عملی را آغاز نمودیم. امروز هم راه ابریشم است و راه کوتاه‌ترین به مرکزی به پایتختمون به شمال کشورمون و به ازبکستان و قرغیزستان و کشورهای آسیای میانه و کشورهای همسود و به خاک ازبکستان و ترکمنستان به ایران و ترکیه است.
قد کردن با مورد است که این حجت گلوبالی ترانزیتی که جی تی ار دی نام دارد، این یکی از همین گونه حجت های رقمی می باشد که بدون کاغذ می بعد می تواند که برای هم انتقال دهندگان، هم خدمات گمرک، هم دیگر خدمات علاقمند سبکی ها بیارد.
تاجیکستان در ماه سپتامبر حدود 17.1 میلیون دلار برق به کشورهای همسایه صادر کرد. بر اساس گزارش آرانس، آمار تاجیکستان در سپتامبر سال جاری 17.1 میلیون دلار برق به خارج کشور صادر شده است. همچنین گفته می شود از ابتدای سال جاری تا کنون حدود 100 میلیون دلار برق از تاجیکستان به خارج از کشور منتقل شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 11.5% افزایش داشته است. سهم برق از کل صادرات تاجیکستان در ماه‌های ینور تا سپتامبر امسال 6% بوده است. بر اساس قرارداد امضا شده، برق تاجیکستان به افغانستان و بهار و تابستان به ازبکستان صادر می‌شود. بر اساس قرارداد امضا شده، تاجیکستان امسال 1.5 میلیارد کیلووات ساعت برق به افغانستان صادر می‌کند. افغانستان برای هر 1 کیلووات ساعت 4.67 سنت باید بپردازد. مقامات مسکو اعلان کردند که بخشی را در مرکز سرخوا برای جذب مهاجران به خدمت سربازی در اعضای